أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان فرمایشات مرحوم آخوند در جواب از اشکال در قسم ثالث از عبادات مکروه و همینطور در اجتماع وجوب استحباب، اقسام مختلف اجتماع وجوب استحباب، رسیدیم به اینکه آیا فرمایش مرحوم آخوند در این دو قسمت تمام هست یا مناقشه به اشکال می شود. به نحو مجموعی و کلی بخواهیم نگاه بکنیم به فرمایشات مرحوم آخوند در این دو قسمت، به مجموعی معلومه که فرمایشات مرحوم آخوند تمام هست و مشکل را در قسم ثالث از عبادات مکروه و همینطور در اجتماع وجوب و استحباب حل میکنه، ولی بعضی از نقاط اشکال در این فرمایش مرحوم آخوند وجود داره. مجموعاً بخواهیم نگاه بکنیم جواب تامی هست، ولی بعضی از نقاط اشکال در فرمایش مرحوم آخوند وجود داره. اون قسمت مربوط به جواب از اشکال در قسم ثالث از عبادات مکروه، دو تا اشکال در جلسه قبل بیان شد. اشکال اول اشکال مرحوم مشکینی و مرحوم اصفهانی بود، مربوط بود به بحث تلازم به بحث تلازم و موارد تلازم بین عبادت و اون عنوان آخر که متعلق نهی هست. اشکال دوم هم اشکالی بود که مرحوم های تبریزی در درس عنوان فرمودن، ولی خودشون از این اشکال در کتابشون جواب دادن. اشکال سومی که وارد میشه به مرحوم آخوند در همین قسمت عبادات مکروه، در قسم ثالث از عبادات مکروه، اینه که مرحوم آخوند حاصل فرمایشاتشون در قسم ثالث این بود که چهار صورت تصویر فرمودن. در سه صورت فرمودن هم یمکن حمل نهی بر مولویه و هم یمکن حملش بر ارشاد. در سه صورت هر دو وجه فرمودن جاری می شود. در یک صورت که فرض امتناع، قول به امتناع و فرض اتحاد با اتحاد عبادت با عنوان منهی عن باشه، اینجا فرمودن فقط یک وجه وجود داره و اون حمل بر ارشاد هست، حمل بر ارشاد به سایر افرادی است که درش نقص وجود نداشته باشه. در کلام مرحوم آخوند این در اون سه صورت قبلی این دوتا وجه در کنار همدیگر ذکر شده. مناقشه اینه که با توجه به این که حمل بر ارشاد خلاف ظاهر نهی هست، اگر بتوان ظهور نهی در مولویت را حفظ کرد، ظهور نهی در مولویت قابل تحفظ باشه، امکان داشته باشه تحفظ بر او، وجهی نداره که حمل بر ارشاد بشود. بله، در اون صورت چهارم که امتناعی شدیم و نهی و فرضم فرض اتحاد عنوان منهی عن با صلات باشه، اینجا اصلا نهی مولوی امکان نداره، چون فقط وجه صحیح حمله بر ارشاده، خب نه حمله بر ارشاد میشه، ولی در اون سه صورت دیگر وجه برای حمله بر ارشاد نیست. بله ممکنه، امکان داره حمله بر ارشاد، ولی عملا وجهی برای در مقام اثبات وجهی برای حمله بر ارشاد نیست. اون حساب در اون سه قسم باید تحفظ بکنیم به ظهور نهی در مولویه، که حقیقتا به اون عنوان اون عنوان آخر تعلق میگیره، به کون فی ما بازه تهمت تعلق میگیره، در اسنادش به عبادت میشود از بالعرض و مجاز دیگه. نه مولویت نه باید حفظ بشه. این بله اشکالی که اینا اشکالاتی هستن که مربوط هستن به قسمت اول، یعنی فرمایشات مرحوم آخون در جواب در قسم ساله، و الا کلیت اونی که مرحوم آخون فرمودن در این قسم ساله کلیت فرمایش مرحوم آخون تمامه، که هر دو با همون توضیحی که داده شده هر دو قسم تمامه، فقط این در سه تا مورد به عنوان نقطه اشکال در کلام مرحوم آخون هست. اما اون چرا که مرحوم آخون در اجتماع وجوب و استحباب فرمودن بعد از حکم در بعد از جواب از قسم ثالث، بحث را بردن در اجتماع وجوب و استحباب فرمودن، ابتدا اجتماع وجوب و استحباب را در قسم ثالث از همین وجوب استحباب مطرح کردن، که امر استحبابی به عنوان آخر تعلق گرفته است، که اون عنوان آخر یا اتحاد دارد با عبادت با صلات یا ملازمه دارد. مثالش همون کون فعل مسجد میشه دیگه. خب در این جا هم فرمودن که در صوری که فرض می شود در اجتماع وجوب و استحباب در مجموع، فرمودن که در بله در سه صورت از این چهار صورت سه تا وجه برای جواب می آید، اینکه هم حمله بر افضل الافراد، هم حمله بر مولوی اختزایی، هم حمله بر فعلی بالحقیقه مربوط به اون عنوان مستحب و فعلی بالعرض والمجاز مربوط به این عبادتی که با اون عنوان بله ملازمه دارد یا اتحاد دارد. این در سه صورت فرمودن سه تا وجه جا داره. در یک صورت که صورت چهارم باشه، که قول به امتناع و اتحاد عبادت با عنوان متعلق استحباب باشد، در این صورت فرمودن فقط حمل اون امر استحبابی بر ارشاد به افضل الافراد معنا داره و مولوی اقتضایی، اما مولوی فعلی که به عنوان تعلق بگیره حقیقتا به عبادت تعلق بگیره بالعرض و مجاز اینطور نیست. خب این در قسم ثالث از اجتماع الوجوب و الاستحباب فرمایش مرحوم آخون این شد که در سه صورت سه وجه جا داره، در یک صورت که صورت چهارم باشه دو وجه جا داره. این در صورت سوم اینو فرمودن. در قسم دوم از عبادات از اجتماع استحباب وجوب که اشاره نکرده، ولی معلومه که مراد ایشون همونی میشه که در صورت چهارم گفته شده از قسم ثالث. در قسم اولم که فرمودن بنابر امتناع اجتماع نمی آید این مطالب در قسم اول، بنابر جواز می آید، بنابر اجتماع نمی آید. خب این فرمایش مرحوم آخون در اینجا این بود. در این قسمت هم مناقشاتی نسبت به فرمایش مرحوم آخوند وجود داره. خب مناقشه اول اینه که مرحوم آخوند در قسم ثالث فرموده بودند در سه صورت بله سه وجه می آید، در یک صورت دو وجه می آید. خب مناقشه اینه که اصل حمل بر ارشاد، این که فرمودن این حمل بر ارشاد در هر چهار صورت می آید، حمل بر ارشاد در هر چهار صورت می آید، چون عبارت مرحوم آخوند در کفایه این بود که در اجتماع وجوب با استحباب، یعنی انقدر حال اجتماع وجوب و استحباب در عبادت که مقصود همین قسم ثالثه، که امر استحبابی یکون علا نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا علا نحو الحقیقه، ارشاد به افضل الافراد را در به نحو مطلق فرمودن، یعنی چه در همه این چهار صورت، چه اجتماعی بشویم، چه امتناعی، چه مورد مورد اتحاد باشد، چه مورد مورد تلازم باشد. در چهار صورت فرمودن حمل بر ارشاد می شود. اصل حمل بر ارشاد در این چهار صورت این که امکان داره، اصلش خب جای بحث نداره، امکان حمل بر ارشاد هست، ولی آیا ارشادی که در این چهار صورت هست از باب ارشاد به افضل الافراد یا اینکه نه ارشاد به افضل الافراد نیست؟ بعضی از موارد ارشاد به افضل الافراد، بعضی دیگه ارشاد به افضل الافراد نیست. همونطور که در قسمت در همون بخش قسم ثالث از عبادات مکروهه مرحوم آخوند که خواست ارشاد بگیره، ارشاد در اون کراهت را دو نحو معنا کرده بود. یک نحو این بود که در بعضی از صور ارشاد هست به اینکه این فرد نقصان ثواب دارد، بقیه افراد که لا نقصان فیها شما اونها را انجام بدید، ارشاد هست ولی ارشاد به بقیه افرادی که لا نقصان فیها، این فرد نقصان داره، ولی در یک صورت این بود، در بقیه صور در سه صورت دیگر ارشادیت بود، ولی ارشاد به چی بود؟ ارشاد به این بود که شما بقیه افراد را انجام بدهید، این فرد را انجام ندهید، چون اگر این فرد را انجام بدهید ولو مصلحت خود عبادت استیفا می شود، ولی مبتلا می شوید به هزازت عنوان آخر، مبتلا می شود به هزازت عنوان آخر. این در این ارشاد به این سایر الافراد از این جهت نیست که سایر بله از این جهت نیست که این فرد نقصان داشته باشه، سایر الافراد نقصان نداشته باشه، نه، سایر الافراد با این فرد در استیفای مصلحت عبادت هیچ فرقی ندارد، فقط فرق اینه که در این در اون سه صورت فرق اینه که در اگر کسی این فرد را انجام بدهد ابتلای به هزازت پیدا میکنه از جهت دیگر. خب همونطور که در قسمت نهی از عبادت در قسم ثالث ارشاد را شما دو جور معنا کردید، در سه صورت به یک نحو معنا شده، در صورت دوم، در صورت چهارم به نحو دیگه معنا شده، در قسمت اجتماع وجوب و استحباب هم که مزیت ثواب و نقصان ثواب هست باید تفصیل داده بشه، در سه باید اینجور گفته بشه که در سه صورت در سه صورت ارشادیت بخواد معنا بشه، ارشاد به این هست که شما بقیه افراد را شما این فرد را انجام بدید، چون اگر این فرد را انجام بدهید هم مصلحت اصل عبادت استیفا می شود، هم اون مصلحت عنوان آخر که کون فیلم مسجد هست استیفا می شود. در سه صورتش نه اینکه این فرد افضل الافراد باشه، ما این فرد این که صلات را اگر کسی در مسجد بخواند این افضل الافراد نیست، این فردی است که هم با ایجاد او استیفا می شود مصلحت صلاتی، هم اون مصلحت عنوان آخر هم به دست می آید. در یک صورت که اون فرض اتحاد باشه بنابر امتناع و تقدیم، بنابر امتناع و فرض اتحاد عنوان که صورت چهارم باشه دیگه، قول به امتناع و فرض اتحاد عنوان باشه، با توجه به این که بر اساس همون تعبیرات مرحوم آخون، با توجه به این که اتحاد عبادت با عنوان ذی مصلحت آخر از مشخصات و مخصصات طبیعت حساب می شود، طبیعت ایجاد شده در این فرد افضل حساب می شود نسبت به بقیه افراد. پس اینکه در اجتماع الوجوب و الاستحباب در قسم ثالث شما بخواهید ارشادیت را معنا بکنید، اینطور نیست که ارشادیت مرشد و الی در هر چهار صورت یکسان نیست. مرشد و الی در یک صورت که صورت چهارم باشه اینه که این فرد افضل الافراد، ولی مرشد و الی در سه صورت دیگر اینه که این فرد هم در ایجاد این فرد هم مصلحت طبیعت استیفا می شود، هم مصلحت عنوان آخری که در مصلحت عنوان آخر. خب این مناقشه اول در فرمایشات مرحوم آخون که به تعبیر مرحوم آخون در قسمت حمله بر ارشاد برمی گرد. مناقشه دوم نسبت به فرمایش مرحوم آخون در این اجتماع الوجوب و الاستحباب اینه که خب در شما در صور مختلف چند وجه را در کنار همدیگه گفتید ممکن هست که بعضی از اینها حمله بر ارشاد بود، یک قسمش حمله بر ارشاده، قسم دیگر حمله بر مولویته، تحفظ بر مولویته. در هر یک از این صور اگر حمله بر مولویت ممکن باشد، حمله بر مولویت بر حکم مولوی فعلی در مقابل حمله بر ارشادیت ممکن باشه، با توجه به اینکه ارشادیت خلاف ظاهر هست، وجهی نداره که خطاب را امر استحبابی که وارد شده این را حمله بر ارشادیت بکنیم، باید حمله بر مولویت بکنیم. اگر مولوی بله، مگر در صورت بحث به چهار صورتی که مرحوم آخون فرمودن، در سه صورت هم حمله امر بر مولوی فعلی ممکنه، هم اقتضایی و هم ارشادی. خب در این سه صورت که در کنار ارشادیت مولویت، حتی مولویت فعلی هم قابل حفظ هست، وجهی نداره حمله بر ارشاد، باید امر رو حمله بر امر فعلی بکنیم که به اون عنوان آخر متعلق می شود، بالحقیقه به عبادت متعلق می شود بالعرض. بله در صورت چهارم که حمله بر مولوی فعلی ممکن نیست، بل حمله بر ارشاد ممکنه، چون در مقابل ارشاد مولوی فعلی نداریم، اون حمله بر ارشاد از این جهت محذور نداره. بله در کنار حمله بر ارشاد حمله بر مولوی اقتضایی وجود داره، ولی مخالفت بله در مخالفت با ظاهر حمله بر ارشاد را بخوایم حساب بکنیم با حمله بر مولوی اقتضایی، اینطور نیست که حمله مولوی اقتضایی احسن باشد از او تا بگیم در دوران نوبت به او نمیرسه. بله ارشاد را با حمل بر مولوی فعلی در نظر بگیریم، خب معلومه که اون خلاف ظاهره، ولی روی این حساب در اون سه صورت اول، در سه صورت اول که حمل بر امر مولوی فعلی ممکن هست، ولو اقتضایی ممکن هست، ولی هم مولوی فعلی چون وجود داره نوبت به ارشاد نمی رسد. در صورت چهارم که شما نهی امر مولوی فعلی رو گفتید ممکن نیست، دو وجه فقط هست، یکی اقتضایی یکی ارشادی. در اینجا خب در مقابل ارشاد مولوی اقتضایی هست، نمیشه گفت که این در مخالفت با ظاهر حالش احسن عظیم. اینم مناقشه دوم. مناقشه سومی که در این قسمت وجود داره در این کلام مرحوم آخوند در حکم در اجتماع الوجوب و الاستحباب وجود داره و در کلام مرحوم ایروانی این مناقشه ذکر شده، اینه که مرحوم ایروانی در کلام مرحوم آخوند در قسمت اجتماع الوجوب و الاستحباب در دو قسمت اشکال کرده. قسمت اول این که مرحوم آخوند فرموده بودن که ما می توانیم حمل بکنیم امر استحبابی را بر فعلی بلعرز و المجاز به عبادت به صلات نسبت داده باشد، نسبت داده شود بلعرز و المجاز به عنوان آخر که کون فی المسجد باشه نسبت داده بشود بالحقیقه. عبارت مرحوم آخوند این بود و فعلیاً بالعرض و المجاز فی ما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحب او متحدن معه علی القول بالجواز، در جایی را که ملازمه باشد و یا اتحاد باشد ولی ما جوازی بشویم، اینجا مولوی فعلی امکان داره. فرمایش مرحوم آخوند این بود. مرحوم ایروانی این قسمت علل قول بالجواز که در عبارت مرحوم آخوند بوده، ما اینو برداشت مرحوم ایروانی از این عبارت علل قول بالجواز اینه که این هم به متحدن میخوره هم به ملازمه میخوره، که انه مرحوم آخوند فرمود که ما اگر جوازی بشویم در صورت ملازمه و در صورت اتحاد، در هر دو صورت چه ملازمه چه اتحاد میتوانیم امر فعلی را تصویر بکنیم، ولی اگر امتناعی شدیم چه در ملازمه چه در اتحاد، اگر امتناعی شدیم دیگه نه امر فعلی به استحباب معنا نداره. برداشت مرحوم ایروانی از عبارت مرحوم آخوند اینه. روی این حساب اشکال کرده به مرحوم آخوند، گفته که این شما علل قول بالجواز آوردید، این علل قول بالجواز فقط در اون متحدن درسته، ولی در قسمت ملازمه اگه مورد ملازمه بشه چه ما جوازی بشویم چه امتناعی بشویم، باز میتوان حمل کرد نهی را امر را بر امر استحبابی فعلی. چرا شما این علل جواز را قید هر دو قرار دادید؟ قید بودنش برای متحدن عیب نداره، ولی قید بودنش برای ملازمه وجهی نداره. روی این سب اشکال کرده این قول و علل جواز. مرحوم آخوند فرموده علل جواز، فرموده بل مطلقا ولا علل قول بل امتناع فی صورت ملازمه مع ما هو المستحب، در صورت ملازمه دیگه چه جوازی بشویم چه امتناعی بشویم فرقی نداره. از لا مانع من ایجاب عهد المتلازمه مع استحباب الاخر و لیس للقول به جواز الاجتماع اثران فی اختلاف حکم المتلازمین جوازن و امتناعن. چون برداشت مرحوم ایروانی از کلام مرحوم آخوند در این قسمت علل قول بالجواز این بود که این قید هر دو هست، اشکال کرده که وجهی نداره شما قید هر دو قرار بدید. ولی همونطور که قبلا هم توضیح داده شده و اون صور چارگانه که درست شده با این تقریب بود که این قید متحدن، این قید علل جواز فقط مال این متحدن هست، نه ملازمه. روی حساب همونطور که در کلام مرحوم های حکیم در حقایق هم هست فرمودن که این متحدن، این علل قول بالجواز، این قید بله قید متحدن هست، نه قید هر دو، هم ملازمه هم متحدن. خب این اشکال اول که معلومه که جا نداره، به خاطر اینکه مراد مرحوم آخون در کلمه علل جواز، علل قول بالجواز، تقیید فقط متحدن بود، نه تقیید هر دو. اشکال دیگه ای که مرحوم ادوانی کردن این که در اون عبارت، در اون قسم اول که مرحوم آخون فرمودن که در قسم اول این مطالبی که گفتیم در قسم اول از عبادات مکروه در اجتماع الاستحباب و الوجوب نمی آید مگر علی القول بالجواز و کذا اذا لازمه، مگر بنابر قول به جواب. اینجا حتی بالعرض و المجاز هم ما نمیتوانیم بنابر امتناع بالعرض و المجاز هم نمیتوانیم استحباب را در اینجا ملتزم بشویم، به خاطر اینکه اگر اتحادی در کار باشد این نهایتش موجب تأکد میشود نه موجب استحباب آخر. در ملازمه اگر استحبابی در کار باشد، اگر ملاک استحباب هم در کار باشد، این موجب تأکد میشه. روی این حساب فرموده فإنه در مواد ملازمه، فرموده آخر عبارت مرحوم آخون این بود و کذا فی ما اذا لازمه مثل هذا العنوان فإنه لولم یؤکد الایجاب لما یصح الاستحباب الا اقتضائیا بالعرض والمجاز. استحباب فعلی بالعرض رو هم درست نمی کنه که فعلی درست بکنه بزنیم به اون حقیقتا به اون عنوان آخر، بالعرض بزنیم به خود صلات، به خود صلات فقط حکم اقتضائی درست میشه. مرحوم ایروانی اشکال دوم در این قسمته که چرا مرحوم آخون فرمود اقتضائی لا یصح الا در مواد ملازمه، چرا لا یصح الا اقتضائی هم بالعرض والمجاز. در مواد ملازمه باید بفرماید که در حتی حکم فعلی بالعرض والمجاز هم درست میشود. چرا درست میشود؟ به خاطر اینکه در موارد در متلازمه که مختلفین در حکم نمیتوانند بشوند، در صورتی که این دو تا حکم متغایر باشه، وجوب مثلا با حرمت جمع نشه ولی متلازمن یکی از دو متلازم وجوب باشد متلازم دیگر استحباب باشد، مشکلی نداره که متلازمن اگه یکی از دو متلازم وجوب باشد حکم وجوبی داشته باشد، متلازم آخر حکم متلازم آخر حکم استحبابی داشته باشد، این مشکلی ندارد. خب این مناقشه در حقیقت مرحوم ایروانی به این قسمت اخیر این شد. این جواب این مناقشه و اشکال هم از مطالب قبلی معلوم شد، اینکه متلازمین در وجود مختلفین در حکم نمی شود دو تا متلازم در وجود در حکم اختلاف داشته باشد، ملاک امتناع چیزی هست که اون ملاک امتناع اختلاف متلازمه می آید در هر یک از احکام خمسه با حکم دیگر، چه هر دو طرف حکم الزامی مختلف باشد، چه هر دو طرف حکم الزامی از یک سنخ باشد مثل وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، یا یکی اقتضائی باشد دیگری اصلا اباحه باشه. بر اساس اون ملاکی که قبلا توضیح داده شد، عدم امکان اجتماع عدم امکان اختلاف متلازمین در وجود، اختلافشون در حکم ممکن نیست، در همه این موارد می آید. این مناقشه، پس مناقشه سوم به کلام مرحوم آخون، مناقشه مرحوم ایروانی بود که این مناقشه هم جواب داره، جوابش با مطالب قبلی معلوم شد. بر اساس فرمایش مرحوم ایروانی، نه فقط در لازم فرد، حتی در لازم خود واجب هم اگر عنوان مستحب باشه عیبی نداره دیگه. اشکالیشون اصلا مال قسم اول مربوط به همین بود دیگه، که ملازمه داره با خود واجب، نه ملازمه با فرد واجب. حتی در ملازمه با خود واجب فرمودن می شود دوتا حکم، دوتا متلازم، دوتا حکم مختلف داشته باشه. اشکال چهارم و مناقشه چهارم به فرمایش مرحوم، بله، مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون در همین، بله، قسم در اجتماع الوجوب و الاستحباب، در مدت تنافی در گفتیم که اون اجتماع احد احکام خمسه، این یکی از دو حکم با حکم دیگه جمع بشه، پنج دو حکم هم گفتیم در مجموع ده تا مجموعه دوتایی، این تنافی در قرار در هر ده مجموعه وجود داره. حالا اون توضیحش این بود دیگه، نه توضیحش این بود که مولا جعل اباحه میکنه، غرض از جعل اباحه این که مکلف از ناحیه مولا ببینه، هر کدوم از اینا یه غرضی داره دیگه، عرض کردیم دیگه، این دیگه ام نه توضیحش دیگه ایم نداره، تکرار میشه، ولی توضیحش در جلسه قبل بیان شد که هر یک از احکام خمسه، چه حکم الزامی باشد چه حکم اباحه باشد، در الزامی هم چه الزامی، بله، چه الزامی، چه یک طرف اقتضایی باشد و طرف دیگه تغییر باشد. اقتضایی اون چهار حکم است که وجوب و استحباب، حرمت و کراهت، حکم تغییری اباحه است. چه یک طرف، چه اون حکم، حکم اقتضایی باشد که در ضمن چهار حکم مندرج می شود، چه تغییری باشد که مقصود اباحه است، هر کدوم از اینها جعل، هر کدوم از اینها روی یک غرضی هست. چون هر کدوم از اینها یک غرض داره، در همونطور که در اجتماع حکمین فی محل واحد در مورد واحد تنافی و تعاند در غرض پیش می آید، در اجتماع حکمین برای متلازمین، حکمین مختلفین برای متلازمین همون محضور پیش می آید.
من در مقدمه واجب، مقدمه واجب
چیکار
می‌کنید؟ کجا؟ در مقدمه واجب هرچی باشه تنافی هست،
نه تنافی هست، اختلاف در هم اونی که مرحوم آخون قبلا فرموده بود که مشکل رو حل کرد، فرمودن متلازمین در وجود مختلفین فی الحکم نمی شود ولی لازم نیست متحدین در حکم بشود، متحدین در حکم نتیجه. اصلا حرف مرحوم آخون اینه که در موارد تلازم یا اونجا ممکن اصلا حکم نداشته، حکم فعلی نداشته باشد، حکم فی حد نفسی دارد، حکم فعلی ندارد و اون قاعده عدم خلو وقایع از احکام هم نقض نمیشه، چون اون مال حکم فعلیه، ولی به خاطر تلازم ممکن حکم فعلی نداشته باشد. یعنی چیزی نیست که ازش فرار بکنه، لازم باطلی نیست که غیر قابل التزام باشه، به اون ملتزم میشن. اشکال چهارم، مناقشه چهارم در فرمایش مرحوم، بله، در فرمایشات مرحوم اصفهانی هست که مرحوم اصفهانی، بله، به این قسمت، به همون قسمت اول، یعنی فرمایش مرحوم آخون در توجیه اجتماع در برای توجیه اجتماع در قسم ثالث از اجتماع الوجوب و الاستحباب، همون اول عبارت که مرحوم آخون فرموده بودن امر استحبابی یکون على نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا على نحو الحقیقه، مطلقا یعنی هر چهار صورت، چه امتناعی بشویم، چه اجتماعی، چه اتحاد، چه اتحاد باشد و چه ملازمه باشد، این چهار صورت دیگه در حال چهار صورت. در کنار این عرض کرده است مرحوم آخون این عبارت را فرمودن و مولویان و مولویان اقتضائیان کذالک، همینطور هم در هر چهار صورت میتوان نه امر را، امر استحبابی را که متعلق شده است به کون فی المسجد، این امر استحبابی را امر مولوی اقتضائی بدانیم، امر مولوی اقتضائی بدانیم نسبت به بله به نحو مطلق در بله هر چهار صورت. خب این فرمایش مرحوم بله فرمایش مرحوم آخون این بود. اشکال مرحوم اصفهانی به این قسمته که مرحوم آخون فرمودن مولوی اقتضائی کذالک، مرحوم بله اصفهانی فرمودن که در صورت اتحاد و در صورت ملازمه، این از جهتی این که دو طلب نمیتوانن فعلیت پیدا بکنن، از این جهت بله مشترک هستند که هر دو نمیتوانند فعلیت پیدا کنند. منتها وجه امتناع در فرض اتحاد تضاد، چون اتحاد اگه داشته باشند امر واحد نمیتوانند متعلق دو تا حکم بشوند، ولی بله در وجه امتناع در فرض تلازم بله در فرض تلازم تضاد نیست، بلکه از باب این که نمیتواند دو حکم متلازم، چون متعلقات دو تا شدن دیگه، وجهش امر آخری است که مثلا همون محذور نقض در قرض و اینها. از جهت عدم فعلیت و طلبین بین مورد اتحاد و بین مورد تلازم فرقی نیست، ولی از جهت اقتضائیت بین تلازم و بین اتحاد فرقه. در مورد تلازم میتوان حکم اقتضائی را قبول کرد، حکم اقتضائی را در عنوان آخر قبول کرد، ولی در مورد اتحاد نمیتوان قبول کرد. لکن نهما یفترقان به امکان اقتضائی فی ثانیه، یعنی در فرض تلازم میتوان اقتضائی را قبول کرد، یک متلازم اگه این حکم داشته باشه متلازم دیگر حکم اقتضائی داشته باشه مشکلی ندارد، ولی در موارد اتحاد نمیتوان اقتضائی را قبول کرد. پس این که مرحوم آخون مولوی اقتضائی را فرمود کذالک مطلقا، اشکال میشه که در صورت اتحاد بنابر امتناع و فرض اتحاد دیگه اقتضائی را شما نمیتوانید ملتزم بشید. فرمودن تلازم با اتحاد این فرق را دارد که امکان دارد اقتضائیت در تلازم لامکان تحقق احد المتلازمین منفردن عن الاخر فیتصف بالاستحباب الفعلی ما هو مستحب بذاته کالکون فی المسجد مثلا من دون صلات. در اینجا خب این خود کون فی المسجد استحباب فعلی داشته باشد، اون طرف آخرش استحباب اقتضائی داشته باشد. ففی مثل صلات الملازمت للکون المذکور یکون الکون المذکور مستحبن اقتضائی هن. در استحباب اقتضائی را، حکم اقتضائی را در موارد تلازم میتوان قبول کرد که یک طرف وجوب داشته باشه، طرف دیگر استحباب اقتضائی داشته باشه، استحباب اقتضائی قابل قابل التزامه. به خلاف موارد اتحاد، در موارد اتحاد اگه شما امتناعی شدی دیگه حکم اقتضایی اینجا معنا نداره. فانه لا یمکن افتراق و احد ما عن الاخر، فلا یترقب، در اینجا نمیشود گفت که این وجوب مثلا یک طرف عهد المتلازمین وجوب داشته باشد، طرف آخر استحباب اقتضایی داشته باشد. عنوان استحباب اقتضایی در اینجا معنا نداره، در موارد اتحاد معنا نداره که بگوییم که این اقتضای استحباب را دارد، ولی این اقتضا در یک حالت به فعلیت میرسد، در حالت دیگر به فعلیت نمیرسد. این را در فرض اتحاد نمیشود گفت، در فرض تلازم قابل قبوله. پس این که مرحوم آخون همونطور که ارشادیت را در چهار صورت پیاده کرد، بله اقتضایی مولوی را هم در چهار صورت پیاده کرد، نه این تمام نیست، اقتضایی مولوی هم در دو صورت پیاده میشه، اونم صورت تلازم. صورت تلازم با قول به اجتماع، صورت تلازم با قول به اجتماع یا امتناع، و صورت بله و صورت اتحاد بنابر قول به اجتماع. در سه صورت مولوی اقتضایی درست میشه، در یک صورت مولوی اقتضایی قابل التزام نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.